زیاد دست بانک‌ها و بعد در دست مشتری قرار بگیره، از اون طرف سیاست‌های مالی دولت هم اگر بر مبنای کنترل هزینه‌های جاری و پایداری مالیات باشه، یعنی کسری بودجه بر محور مالیات تامین بشه، این عوامل سبب میشه که پول ملی تقویت بشه. اگه واقعا خانوار هم این کمک بکنن که مثل خیلی از کشورها اجری نکنن تو تبدیل پولشون به پول خارجی یا سکه یا کالای دیگه، اینم کمک میکنه و این ثبات رو ایجاد میکنه.
ممنونم از توضیحاتتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
با کاربران
سمیه فلاحی در بخش با کاربران امشب سری به فضای مجازی زده. با هم این بخش رو هم بشنویم.
مسعود امراللهی مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی: طی بررسی‌ها و کارشناسی‌هایی که در بحث قیمت مرغ صورت گرفته، نهایت حدود 15% به افزایش هزینه‌هایشان مجوز دادیم. کاربری نوشته که وقتی بر صدور مجوز افزایش قیمت‌ها نظارت نمیشه، نتیجه‌اش افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها میشه. و کاربر دیگه‌ای هم پرسیده چرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار دارند، مرغ رو به صورت بسته‌بندی شده و چند برابر قیمت مصوب می‌فروشند. ابتدا از خودمون شروع بکنیم، بعد دیگران. معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور: مالیات بر عایدی سرمایه نقش مؤثری در تنظیم بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز دارد. کاربری نوشته که از تصویب این قانون چند ماهی میگذره، اما از اجرای اون خبری نیست. مجلس باید نظارت رو پیگیری کنه. و در ادامه هم کاربر دیگه اینطور گفته: وقتی قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای سرمایه اینقدر اثرگذاره، پس چرا در اجرای اون تعلل میشه؟ قوانین باید بلافاصله پس از تصویب اجرا بشه. و به عنوان آخرین خبر، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت واردات خودرو ضربه‌ای به تولیدات داخلی نخواهد زد و دولت میتواند پس از آنکه بازار خودرو اشباع شد، واردات را متوقف کند. کاربری نوشته که واردات خودرو و واردات هر محصول دیگه‌ای باید حساب شده باشه تا اثر منفی بر بازار داخلی نداشته باشه. و در آخر هم کاربر دیگه‌ای اینطور گفته: در محصولات دیگر هم بر همین اساس عمل میشه. کسری تولید داخل رو از خارج وارد میکنن تا بازار تنظیم بشه. اولویت با تولید داخله، مگه اینکه تولید داخل کافی نباشه که به طور قاعده مند واردات انجام میشه.
ممنونم که این بخش رو همراهی کردید. لطفاً با ادامه برنامه ما رو همراهی کنید.
فراسوی
مهاجرت معکوس و تمایل برای خروج همیشگی از فلسطین اشغالی اونقدر زیاد شده که منابع عبری زبان در گزارش‌های این موج مهاجرت رو با عنوان خانه ما در حال خراب شدن منعکس کردن. به نظر میرسه خانه عنکبوتی صهیونیست‌ها در داخل در حال ویرانیه و نیاز چندانی به فشارهای خارج از سرزمین اشغالی نداره. شبکه خبری المنار:
بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و ناامیدی از بهبود اوضاع مناطق اشغالی مهمترین دلایل تشدید خروج از این رژیم است، در حالی که اعتراضات پی در پی طی 4 ماه گذشته جامعه صهیونیستی را مانند یک منطقه زلزله زده زیر و رو کرده، بسیاری از شهروندان این رژیم به دنبال راهی برای خروج از مناطق اشغالی هستند. موج کنونی خروج و مهاجرت معکوس از اسرائیل صرفاً به دلایل اقتصادی نیست، بلکه مهاجران دموکراسی ادعایی و تبلیغی تل آویو را بی‌معنا و خالی از مفهوم می‌دانند و به ماندن در مناطق اشغالی امیدی ندارند.
یک دهه پیش ترک اسرائیل در بین جامعه صهیونیستی به عنوان اقدامی تا سرحد خیانت تلقی می‌شد. در سال 1976 اسحاق رابین نخست وزیر وقت مهاجران را وحشی‌های ناامید که بدترین توهین به کسانی بود که تصمیم به ترک رژیم اسرائیل داشتند تلقی می‌شد. اما امروز خروج و مهاجرت دائمی صهیونیست‌ها از مناطق اشغالی می‌تونه پیامدهای جدی بر آینده سیاسی رژیم اسرائیل داشته باشه. این مهاجرت‌ها نه تنها رشد جمعیت صهیونیست‌ها رو کاهش میده، بلکه احتمالاً در چند دهه آینده همزمان با رشد رو به افزایش جمعیت فلسطینی‌ها، صهیونیست‌ها به بخش اقلیت در فلسطین اشغالی تبدیل میشن. از سوی دیگه بسیاری از مهاجران اقشار جوان و متخصص جامعه صهیونیستی هستند و از این رو روند فعلی مهاجرت معکوس جامعه صهیونیستی رو با کمبود نیروی متخصص روبرو خواهد کرد. اما به واقع زمینه‌های شکل‌گیری چنین شرایطی در سرزمین‌های اشغالی و در میون صهیونیست‌هایی که جنایت بسیاری برای داشتن همین بخش از سرزمین به قول خودشون موعود داشتن چیه و چه اثری بر آینده این رژیم خواهد داشت؟ به این سوال دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخ میده. سلام، به گردونه امشب خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های رادیو جوان. اون چیزی که در طی این 70 و چند سال ما شاهد بودیم تماما نشان از یک سیستم دیکتاتوری و نظامی و سانسوری و تروریستی از سمت رژیم صهیونیستی بوده، اما این در قالبی بوده که به شدت رسانه‌ها اون رو سانسور کردن و مانع از انتشار واقعیات جنایات رژیم صهیونیستی شدن. در واقع باید این رو در نظر داشته باشیم که رژیم صهیونیستی و سران این رژیم منحوس با وعده‌های دروغین یهودیان سراسر جهان رو با وعده‌هایی که مانند اقتصاد پررونق و معیشت بسیار آسایش بالا و حتی امکانات رفاهی رایگانی که به وعده داده شده بود و اونها به اون سرزمین کوچاندن، اما پس از ورود اونها مشاهده کردن که حتی برای مکانی که میخوان در اونجا سکنا داشته باشن باید هزینه پرداخت بکنن، در حالی که به اونها وعده داده شده بود بخشی از این موارد به صورت رایگان به اونها داده میشه. حالا ما بعد از این سالها اونها دارن مشاهده میکنن که اونها به سرزمینی اومدن که غصب شده، کشتار شده و ساکنین اصلی این سرزمین حاضر نیستند خاکشون رو و سرزمین اجدادیشون رو به راحتی به اونها بدن و دارن با اونها مبارزه میکنن و اونها دائما همواره با دیگر کشورها و مردمان اصلی اون سرزمین در حال جنگ و مبارزه هستن و اونها هیچ نوع آسایشی ندارن، هیچ نوع رفاهی ندارن، حتی از لحاظ اقتصادی، حتی از لحاظ معیشتی. به همین دلیل شرایطی که جامعه صهیونیستی داره تحمل میکنه در رژیم صهیونیستی شرایط مناسبی نیست و همواره داره برای فرار از این موقعیت به سمت مهاجرت معکوس پیش میرن، مهاجرت معکوسی که در هر اقدام نظامی که رژیم صهیونیستی صورت میده اوج میگیره، مهاجرت معکوسی که با بحرانهای اقتصادی اوج میگیره، مهاجرت معکوسی که حتی تندروهای مذهبی اون شرایط دینی مناسبی برای خودشون در اون سرزمین مشاهده نمیکنه. به همین دلیل سرزمینهای اشغالی به شدت داره موج سنگینی از مهاجرت معکوس رو در اسرائیل به خودش میبینه.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
گزارش روز. مزیت‌های تولید زعفران ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده در دنیا. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
ایران مقام نخست در تولید زعفران و گل محمدی در دنیا را در اختیار دارد. این را شاپور علایی مقدم، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته و تاکید کرده که البته 8.5 میلیارد دلار چرخش مالی زعفران در دنیاست، اما سهم ایران 450 میلیون دلار است. البته این روند در حال اصلاح شدن است، یعنی ما تولید کننده اصلی در دنیا هستیم، اما چرخش مالی زعفران بخش عمده ای از آن در اختیار ما نیست. یعنی روند مضر خام فروشی در حوزه صادرات زعفران و استفاده دیگر کشورها با ایجاد ارزش افزوده روی این محصول ایرانی و صادرات آن وجود دارد، اما این روند در حال اتمام است. سال گذشته بزرگترین قرارداد تجاری زعفران دنیا توسط ایران با قطر بسته شد.
با این موضوع که مازاد زعفران ایران به کشور قطر انتقال پیدا کنه و کشور قطر زعفران به صورت کاملا فراوری بازارهای جهانی عرضه خواهد شد، دیگه تحلیل شرایط زعفران به صورت خام به بازارهای جهانی عرضه نخواهد شد. برآورد اون امسال حدودا 300 میلیون دلاره بابت تامین این زنجیره ارزش.
به اذن خدا این یکی از بزرگترین قراردادهای همکاری ما با کشور ایران است در تجارت زعفران برای استفاده بهینه و فراوری از این محصول استراتژیک.
دکتر حسین زینعلی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گیاهان دارویی این وزارتخانه، در خصوص تولید زعفران و گل محمدی و حتی زیره به عنوان نقاط قوت تولید در کشورمان اینطور میگوید:
از زمانی که دفتر گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته، محوریت کارش همین نابکا بوده و محوریتش این بوده که یک اصول و یک شرایط بنیادی رو برای گیاهان دارویی بر اساس نابکا نهادینه کنه. ما در وزارت جهاد کشاورزی اگر بر اساس نابکا عمل نکنیم، عملا کشاورزی موفقی نخواهیم داشت. ما باید در تمام عرصه زنجیره ارزش که ما بهش تکیه داریم و ما در صدد این هستیم که یک تناسبی بین عرضه و تقاضا و همچنین بین صنایع تبدیلی و تولید ایجاد بکنیم، داریم این نظام رو برنامه‌ریزی می‌کنیم.
میزان ارزآوری زعفران نسبت به سطح زیر کشت بسیار تفاوت معناداری دارد. علی شریعتی مقدم، عضو اتاق بازرگانی و تولید کننده زعفران، در خصوص مشکلات این حوزه میگوید:
مقررات تعهد ارزی یه مقداری باعث شده که صادرات زعفران منحرف بشه، بخش خیلی زیادی از اون قاچاق شده. علت انحراف صادرات زعفران عدم واقع بینی در قوانین هست.
برای در اختیار گرفتن تمامی سهم بازار محصولاتی مانند زعفران و گل محمدی باید سلایق جامعه جهانی در نظر گرفته شود و از خام فروشی بدون ایجاد ارزش افزوده جدن دوری کرد. احسان مصطفی نژاد، رئیس باشگاه خلاقیت آموزش زعفران یونسکو:
عدم توجه ما به سلایق کشورهای مختلف، به عبارت دیگر ما باید روانشناسی و جامعه شناسی این محصول رو در کشورهای مختلف داشته باشیم. یعنی در بعضی از کشورها این پت‌های زعفرانی که ما استفاده می‌کنیم رو اونا آلایندگی می‌بینن واسه محیط زیستشون. رنگی که ما در کشور برای ما مورد اقبال هست، در اون کشور رنگ بدی هستش. رقبای ما در دیگر کشورها این کار رو انجام میدهند.
ممنونم که تا پایان برنامه گردونه رو همراهی کردید. شب آرام و خوشی داشته باشید. در پناه خدا. خدا نگهدار.
سین مثل سرعت در تولید. سین مثل سودآفرینی و تولید ثروت. سین مثل سرمایه گذاری و کارآفرینی. سین مثل ساماندهی فضای کسب و کار. سین مثل سیاست‌های تشویقی.
نعمت فقدان سرمایه در گردش، این واحد تولیدی در ظرف دو سال زیر 10% ظرفیت تولید فعالیت داشت.
چهارسال رو اینجور اعلام می‌کنم: نهار تورم، رشد تولید.
اگر ما میخواییم منابعی رو تأمین بکنیم، برای چه حوزه هایی باید این کارها رو انجام بدیم؟ ضرورت این که میخواییم حوزه صنعت رو به کشاورزی، کشاورزی رو به خدمات، خدمات رو به این دو میخواییم به اصطلاح متقدم بکنیم، چه قابلیت هایی رو داشته داریم؟ آیا نشستیم اینها رو تعریف بکنیم؟ به نظر میرسه وقتی که ما وارد این حوزه میشیم، یکی از مهمترین بحثا این هستش که بپردازیم به این که نیازهای تولیدی ما امروز چیست، نیازهای داخلی ما چیست، چالشهایی که در حوزه تولید ما باش مواجه بودیم چیه. امروز یکی از مؤلفه ها این هستش که ما ترکیبی بکنیم تأمین منابع رو، به عبارتی سطح منابع رو جوری ارتقا بدیم که بگیم دامنه این منابع بایستی که در این حوزه کار بکنه، سفارشیش بکنیم از این جهت که این پول اگر در گذشته در فلان حوزه کار میکرد، یک واحد به ما برمیگردون، ما حوزه هایی رو داریم که اگر یک واحد درش تزریق بشه چند واحد به ما برمیگردونه، و اگر از این مسیر و این مؤلفه ها نخواهیم حرکت بکنیم، چه بسا نتونیم اون سرعتی که مبتنی بر تولید هستش رو حاصل بکنیم.
ما دریافت منابع سرمایه در گردش تونستیم تولیداتمون رو به 80% برسونیم که انشالله تا یکی دو ماه آینده به 100% هم میرسونیم.
کارگر ما اگر تأمین نشه، تأمین اجتماعی نشه، تأمین چند وجهی نشه، کارگر به ما نحن و کارگر. کارگر یعنی کسی که در تولید فعالیت میکنه، میتونه یک مهندس نفت باشه، میتونه یک کارگر کورپزخونه های ما باشه که آجرپزی میکنن، میتونه یک کارگری باشه که داره قالی های ما رو با سرپنجه هنر خودش میبافه، و میتونه یک کارگری باشه که در ساختارهای مخابراتی کشور فعالیت میکنه. میتونه یک کارگری باشه در شرکت‌های دانش بنیان ما فعالیت می‌کنه. تأمین اجتماعی یک مسیر بسیار پیوسته و بلندی هستش و به عنوان یک مؤلفه بایستی که مطرح بشه.
به هوای عاشقی میریم به گلزار دعا، تو بهار همدلی عیدی بگیریم از خدا، ابر رحمت میباره تو سفره ما و شما، با پیام رهبرم تو بهترین روز خدا، بارون میباره تو حرم میرسه مژده شفا، گله های کشورم نامونشون میدم به ما.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت سمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوون
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
فریدگاری یکتا. سلام، شب خوش. بیماری های خاص یعنی چی؟ آیا بیماری های خاص قابل درمان هستند؟ آیا بیماری های خاص نیاز به مراقبت های ویژه دارن؟ همینجا گرامی می داریم روز مخصوص بیماران خاص رو برای همه آرزوی بهترین ها رو داریم. هر سوالی دارید میتونید از ما بپرسید. ما در برنامه نبض منتظر دریافت سوالات شما هستیم. چطوری؟ از طریق شماره تلفن 0920-162-75-88 پیام رسانه بله. سوالات خودتون رو هر موقع دلتون میخواد از ما بپرسید، ما پاسخ اون رو از کارشناسان خواهیم پرسید. اگر به تقویم سلامت نگاه کنیم، روزی رو در تقویم سلامت نامگذاری شده به نام روز بیماری‌های خاص و صعب العلاج. در این برنامه نبض ما سعی کردیم بیشتر راجع به بیماری‌های خاص صحبت کنیم، اون هم از دیدگاه توانبخشی. تعریف بیماری‌های خاص در سال‌های اخیر دستخوش تحولاتی شده. بیماری هایی که اکنون فراگیرتر هستن مثل طیف اوتیسم در تعریف بیماری های خاص قرار گرفتن و بیماری هایی مثل MS، مثل پارکینسون، اینها در ردبندی بیماری های خاص هستند. اما بیماری های خاص به دسته از بیماری های گفته میشه که مادام العمر با افراد هستن، افراد دچار ناتوانایی هایی میکنند که نیاز به توجه ویژه، نیاز به یک مراقبت مادام العمر داره. مثلا کسی که دچار فلج مغزی شده و با فلج مغزی به دنیا میاد در طیف بیماران خاص قرار میگیره و این سبب میشه که حمایت‌های ویژه‌ای در سراسر دنیا از جمله در کشور ما توسط سازمان‌های بهداشتی برای این افراد صورت بگیره. این افراد به هر حال نیاز به مراقبت‌های بهداشتی، نیاز به مراقبت‌های آموزشی و دارویی مستمری دارند. علت اینکه جزء بیماری‌های خاص تعریف می‌شن اینه که پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های درمانی، مراکز مختلف در طیف تعریف شده قرار بگیرن و این افراد بتونن از اونها استفاده کنن، مثل هموفیلی که نیاز به فاکتورهای انعقادی دارن، مثل تالاسمی که نیاز به این دارن که مرتب آهن خون اونها تصفیه بشه و از داروهای ویژه استفاده کنن. بنابراین در این برنامه سعی کردیم راجع به بیماری خاصی صحبت کنیم که اخیراً جزء تعریف بیماری خاص شناخته شده، طیف اوتیسم، که طبق آخرین آماری که در ایالات متحده منتشر شد از هر 3 تولد یک بچه مبتلا به اختلال اوتیسم شناسایی میشه. اینکه توانبخشی چه جایگاهی داره در بیماری های خاص و این توانبخشی چطوری میتونه کمک کنه که این افراد بتونن نقش خودشون رو به خوبی در جامعه ایفا کنن. دعوت میکنم نبض رو بشنوید. هر سوالی هم که دارین شماره تلفن 0920-162-75-88 پیام رسانه بله در اختیار شما هست، هم گفتگو داریم و هم گزارش.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. برنامه نبض،
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم،
کسی استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانش.
نوشیمو حتما تمیز باشه اونو.
نظر پزشک
آزمایش کنه، کسی ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داره.
شما نبض رو می‌شنوید.
سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
سلامت شما.
چه بیماری‌هایی رو میگن بیماری خاص؟
مثلا مثل MS، هموفیلی، سرطان.
چون یه بیماری عمومی نیست؟
بله بله، هر کس نمیگیره.
بیمه‌ها آیا تحت پوشش قرار میدن این بیماری‌های خاص رو؟
حالا اطلاع خاصی ندارم ولی واسه
شما از بیماری خاص چیزی اطلاع دارید؟ چه بیماری‌هایی هستن؟
MS، شیزوفرنی، سرطان‌های مختلف.
بعد اینا تحت پوشش بیمه‌ها هستن این بیماری‌ها؟
نمیدونم، قاعدتاً باید باشه.
بیماری‌های خاص چه نوع بیماری‌هایی هستن؟
بیماریایی که تعداد آدمای کمی بهش مبتلا میشن، هزینه درمانش بالاه.
خب شرکت‌های بیمه اونا رو پوشش میدن؟
والا یه سری‌ها رو فکر کنم پوشش میدن، یه سری‌ها رو پوشش نمیدن. دقیقشو نمیدونم. مثلا میدونم هپاتیت و هموفیلی و اینا رو تحت پوشش دارن.
من میدونم که یه سری دفترچه‌های خاصی دارن که مثلا با دفترچه ما فرق می‌کنه. بعد با یه سری داروها که برای اونا رو فقط با اون دفترچه میشه گرفت. و اون مقداری که پوشش داده میشه از اون دارو، به خصوص داروهایی که حالا قیمت بالاتری دارن، تخفیف بیشتری انگار داره.
تشکر میکنم.
صف 920-162-75-88 پیام رسانه بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. گفتگو میکنم با دکتر سید شجاع‌الدین هاشمی که هیئت مدیره انجمن گفتار درمانی هستن. دکتر هاشمی، آیا کسانی که جزء بیماری‌های خاص هستن یا کسانی که بیماری سندرومی دارن جزء مراجعه کنندگان شما به حساب میان؟
سندروم های مثل سندروم دان،
بله.
اوتیسم،
بله، بله.
اینا افرادی هستن که حتما به گفتار درمانی نیاز دارن و جلسات طولانی. بچه‌هایی که کم شنوا هستن و که
بله.
حل از اون شدن، بچه‌هایی که حالا جزء گروه‌های کم توان ذهنی هستن، اینها همه افرادی هستن که به خدمات گفتار درمانی قطعا نیاز دارن.
آقای دکتر، طیف اوتیسم و سندروم دان جزء بیماری خاص هم شناسایی شدن. فکر می‌کنم یکی از مراجع کنندگان حداقل چندین ساله به گفتار درمانگران باشن، درسته دکتر؟
بله،
بله.
هم یه طیف 0 تا 100 داره. بچه‌هایی هستن که واقعا شرایط بدی دارن، از نظر حسی، از نظر ارتباطی بیقراری دارن و موردایی هم توشون هستن که گفتار دارن وضعیتشون بهتره. اما این افراد با توجه به اینکه اون آسیب مغزی وجود داره، نیاز دارن به سالهای متوالی و طولانی برای اینکه بتونن تا حدی منطبق بشن با شرایط زندگی تا حدی عادی. بچه های سندروم دان هم همینطور. این افراد چون جزء گروه کمتوان ذهنی هستن، این افراد هم برای اینکه بتونن تا حدی توی جامعه حضور داشته باشن و از خدمات استفاده بکنن، نیاز دارن که مهارت های کلامی، گفتاری، حتی مهارت های ذهنیشون رشد بکنه تا به یه مرحله برسن که بتونن توی جامعه حضور داشته باشن.
به هر حال کسی که قراره مرتب حتی مدون اون به شما مراجعه کنه، این حمایت بیمه اینجا خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه.
بله بله واقعا هم همینطور هست، یعنی خانواده های اوتیسم و سندروم داون بچه‌هاش رو به دندون میگیرن واقعا، از این کلاس به اون کلاس و حتی ممکنه از خیلی از هزینه های مربوط به خودشون بزنن و این رو برای بچه هاشون هزینه بکنن که انشالله شرایط مناسبی داشته باشن. و واقعا اینجا بحث بیمه و کمک های بیمه‌ای خیلی احساس میشه واقعا که برای این خانواده ها لازمه که این مورد برایشون پیاده بشه و اجرا بشه.
توان بخشی واقعا این تفاوت رو خیلی معنادار ایجاد میکنه، درست میگم دکتر هاشمی؟
ببینید فرمایش شما کاملا درسته، اما ما همیشه بحث ژنتیک و محیط رو در نظر میگیریم.
درسته،
تو بعضی از افراد اون توانایی ژنتیکیه وجود داره، اگر محیط خیلی خوبی هم باشه
کاملا.
خیلی رشد مناسبی داره، اما تو بعضی از افراد 0 تا 100 هست.
درسته.
همونجوری که توی منابع ذکر میکنن که بین سن 2 تا 4 سال بچه های سندروم داون شروع به صحبت میکنن، اما اینو میتونم عرض بکنم حتی ژنتیک پایین یا توانمندی های پایه‌ای پایین با آموزش های دقیق و مناسب خیلی میتونه رشد بکنه. در نتیجه شما مواردی رو که میبینید که وضعیت مناسبی دارن، اینها قطعا آموزش های خوبی رو دیدن و واقعا این آموزش ها خیلی میتونه تأثیر بذاره توی بحث اجتماعی شدن، توی حضور در جامعه و خیلی از موارد.
بله دقیقا همینطوره، همینجا بله. قدردانی میکنیم از همه جامعه توان بخشی.
بله بله خیلی هم ممنون از زحمات شما که این بستر رو مهیا میکنید برای اینکه هم این رشته ها معرفی بشه و خانواده ها با این موارد آشنا بشن و همین که دولت محترم این موارد رو انشالله مد نظر داشته باشن که به این خانواده ها کمک بشه برای این که بتونن این مراحل رو یه مقدار با آرامش و با احساس بهتری بتونن طی بکنن.
بله انشالله. بسیار ممنونم از شما دکتر سید شجاع‌الدین هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی گفتار درمانی، و سپاس از اینکه در بحث شرکت کردیم. متشکرم آقای دکتر. بیماری های خاص این روزها با پیشرفت علم و فناوری در کنار علم پزشکی میتونن اون نقش رو که دوست دارن در جامعه ایفا کنن. محیط مناسب، شروع آموزش به موقع میتونه به افراد طیف اوتیسم و دان کمک کنه که توانمندتر باشند. توانبخشی، گفتار درمانی و فیزیوتراپی میتونه به طیف فلج مغزی کمک کنه که بتونن آموزش پذیر باشن و وارد دوره‌های درسی بشن. در این برنامه نفس هماهنگ کننده مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست و دقیق و شفاف سمان محمودی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان در بخش گزارشی با شما صحبت کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه من هم کیانا فرهی. تندرست، سلامت و شاد باشید. شب خوش.